شبا هم دقیقا این اختلافه هست توی انتخاب کانالای خبری و کانالای تلویزیون و شبکه‌های سریال و اینا، ما همیشه اختلافه رو داریم. اول به نظر من این یه حالت شوخی و طنز داشت و بعد از یه مدت من دیدم که این اتفاقه داره توی اکثر روزهامون میافته و دیگه یه اختلاف سلیقه عمیق بین ما و دیگه حالت اون شوخیه رو نداره و ما تقریبا میشه گفت که اختلاف سلیقه خیلی فاحشی داریم توی انتخاب هامون. و پدرم معمولا سر این قضیه به من قور میزنه، میگه تو نمیفهمی، تو عقلت نمیرسه. و ولی خب من کاملا نظرم مخالف نظر پدر هست و این رو قبول ندارم. و این اختلاف سلیقه برای من خیلی عجیبه که ما چطوری میتونیم اینقدر اختلاف داشته باشیم توی انتخاب شبکه هامون و انتخاب موزیک هامون. لطفاً دلیل این تفاوته و اختلاف سلیقه ها رو میخواستم برای من روشن کنید و برام باز کنید ببینم که دلیل این اختلافه چی میتونه باشه. با تشکر از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو. سعید سرافراز هستم، دکترا تخصصی روانشناسی و در خدمت شما. اختلاف عقیده بین انسان ها همیشه بوده و زمانی که ما بیاد میاریم در طول تاریخ بسیاری از نزاع‌ها، درگیری‌ها و حتی اتفاق‌های خوب که بین خیلی از آدم‌ها افتاده ما حاصل اختلاف نظرها و عقیده‌ها بوده. اینکه اختلاف نظر رو ما یه چیز خوب یا بد بدونیم بسیار بسیار به دیدگاه و نگرش خود ما بستگی داره. بسیار از افراد هستن که تصور میکنن باید عده زیادی از افراد دور و برشون به خصوص نزدیکانشون با اونها هم عقیده باشن. من فکر میکنم به این سراغ این موردی که برای اون یک پیغام صوتی گذاشتن و گفتن که با پدرشون اختلاف نظر دارن راجع به مسائل اولیه، حالا یا مسائل معمولی که برای خیلی ها شاید جای تعجب باشه، راجع به موج‌های رادیو، راجع به کانال‌های تلویزیون که با هم دیگه نمیتونن به تفاهم برسن و میگن که چرا باها پدرشون اختلاف نظر دارن. خیلی موضوع عجیبی نیستش، هرچند قابل درک هستش، اما واقعیت اینه که به هر حال سلایق و در واقع اون تمایلات آدم ها تعیین کننده اون چیزی هستش که میخوام به دست بیارم و بابت به دست آوردنش تلاش میکنم. حالا یه زمانی هستش ما در موقعیت قرار داریم که اون کسی که رأی ما در مواجهه با رأی اون دچار تعارض میشه از نزدیکان ما هستش و داره یک جایگاه هستش، یک منبع قدرت مثل پدر، مثل مادر. یه مقدار برای ما این موضوع زمان آزاردهنده میشه که ما مجبوریم با حفظ احترام والدین خب ایده و نظر خودمونم بدیم و خیلی وقتها شاید اگر قرار باشه که خدای نکرده و فرزند این نظرش رو بگه از دید والدین بی احترامی و بی ادبی تلقی بشه. توصیه من برای این بزرگواری که این پیغامو دادن اینه که اول از همه نگرش پدرشون و تفاوت نگرش پدرشون با خودشون رو بپذیرن. قرار نیستش که حتما اون سلیقه که ایشون دارن با پدرشون یکی باشه. پدرشون مال یک نسل دیگه هستن، ایشون مال یک نسل دیگه هستن. محیطی که درش روش کردن، تربیت پیدا کردن، حالا دوستانی که داشتن، تجربیات خاصی که کسب کردن و چندین عامل متعدد دیگه میتونه در تفاوت نگرش ایشون با پدرشون متفاوت باشه. این تفاوت رو بپذیرم و در این حال برای به نتیجه رسوندن این در واقع موضوعی که یک مقدار براشون پرخطر به لحاظ روانی شده و این مقدار دردسرساز شده، راه حل‌های بهتر جایگزین میکنم. البته من داخل پرانتز اینو بگم که خیلی وقتها مباید اون باشه، مخصوصا در مواجهه با پدر و مادر، افرادی که جایگاه ویژه‌ای دارن، خیلی جای دوری نمیره. به قول قدیم یه خیلی راه دوری نمیده، خیلی جای دوری نمیره اگر ما کوتا بیایم، اگر ما احترام بذاریم یا بتونیم رأی خودمون، نظر خودمون رو به تعویق بندازیم و احترام برای اونها قائل بشیم، البته تا جایی که حالا آسیب جدی وارد نشه. ولی در این حال میتونیم نظر خودمونم بیان بکنیم، میتونیم بگیم که من سلیقه‌ام این هستش، من نظرم این هستش و حالا بیاییم با هم دیگه به توافقی برسیم. مثلا تو مسیر همیشگی که با هم میرن، یک روز موج رادیو اون موجی باشه که پدر میپسندن، یک روز شما، نه دو روز پدر، یک روز شما. یا حتی گاهن میتونیم به این فکر بکنیم که منم میتونم به سلیقه پدرم فکر بکنم، ببینم ایشون به چی فکر میکنه، چی رو دوست داره. عدم پذیرش تفاوت بزرگترین حفره و چاله هستش که ما تو روابطمون با وجود اختلاف ها داریم و به شدت ما رو میتونه آزرده خاطر بکنه. و پذیرش و پذیرفتن، نه به معنی تایید کردن، پذیرفتن یعنی من میپذیرم که پدر من با من متفاوته، مادرم با من متفاوته، یک گام بسیار بسیار بزرگ رو به جلو هستش برای که ما بتونیم یک رابطه بسیار مسالمت‌آمیزی رو با اطرافیانم داشته باشیم. نتیجه این پذیرش و تلاش برای به توافق رسیدن برای حل تعارض اتفاق است به نام سازگاری، یک کلید طلایی که حتما حتما میتونه به ما کمک بکنه کیفیت زندگیمون بالاتر باشه. و اگر با چالشی مواجه هستیم، به جای اینکه از اون چالش رنج ببریم، اتفاقهای خوب درش ببینیم و ببینیم دریچه نو چی هستش، مسیر نو چی هستش. ما میتونیم مثلا از دیدگاه پدرم هم، از دیدگاه مادرم هم استفاده بکنم، من میتونم این استفاده رو بکنم که یه بهره جدیدی ببرم، چیز جدید یاد بگیرم، یا صرفا میخوام روی اون چیزی که خودم علاقه دارم پافشاری بکنم. پافشاری رو بذاریم کنار، یه مقدار انعطاف به خرج بدیم و تلاش بکنیم سازگار باشیم. با انعطاف پذیری هیچ وقت ضرر نمی کنید، اما انعطاف پذیری به معنی باری به هر جهت بودن هم نیستش.
اینطوری تصور بکنیم، الان باز هم در دوران همگیری کرونا قرار گرفتیم دوستان. بنا به شیوه نامه هایی که الان وجود داره، مصرف غذاها یا حضور در رستوران ها ممنوعه و شرط عقل بر اینه که حالا غذایی هم که از بیرون گرفته میشه، آدم از سیستم تحویل در محل استفاده بکنه. قابلیت خودگویی مثل قابلیت سرویس درب منزل میمونه. شما تصور بکنید رستورانی که بهترین غذا رو داره اما سرو یا تحویل در محل نداره. خب شما میبینین که مشکلات زیادی برای این قضیه به وجود میاد، به صرف داشتن اندیشه های ناب یا به صرف داشتن یه سری اتفاق خوب و بهینه، من نمیتونم منتظر دریافت وضعیت خوبی باشم و اینگونه است که کار شکل و شمایلش عوض میشه. اینطوری میخواستم براتون توضیح بدم که گوش دادن به تنهایی کافی نیست. ما باید بتونیم خود واقعیمون رو بدون ترس از آسیب دیدن برای دیگران نشون بدیم. برای اینکه بخوایم یک همدلی مؤثر داشته باشیم، چند تا راهکار رو عرض میکنم در خاتمه این عرض. ما باید بلد باشیم خوب به حرفای دیگران گوش بدیم. من برای اینکه بتونم خوب گوش بدم، باید بلد باشم همدلی کنم. حالا این همدلی یه مراحلی داره. یه بار این مراحل سگانه همدلی رو براتون میگم و بعدتر دوباره برمیگردم. مراحل همدلی اینجوریه: اول در گام نخست خودم را در جایگاه و در دوربین طرف مقابل تصور میکنم. ببین نگفتم درکا، گفتم خودم رو در دوربین طرف مقابل تصور میکنم. یعنی تصور میکنم اگر من فلان کار کرده بودم چی میشد. اینجا اون نگاهه به وجود میاد که من وقتی که خودم رو در نگاه طرف مقابل تصور میکنم قصه چیه. قسمت دوم اینه که حالا میرم از طرفی که اون آدم داره، از احساسات و هیجانات اون ماجرا رو ارزیابی میکنم. اول میرم تو جای اون آدم، بعد وضعیت اون آدم رو تصور و تجسم میکنم، حالا میبینم اون آدم چگونه داره به موضوع نگاه میکنه، و در قسمت سه اقدام به ارائه راه‌حل‌های ممکن برای اون میکنم. ببین راه‌حل‌های ممکن و تخصصی مورد نظره. این قضیه خیلی سخته. یه خواهشی داشتم در این قسمت که لطفاً اگر نمیتونیم بار کسی رو تعدیل کنیم یا کم بکنیم، لطفاً بارش رو اضافه نکنیم. بعضی وقتا یه جمله هایی در شرایطی که افراد قصه دارن و غمگینن حتی میتونه باعث اضمحلال شخصیتی و روانشناختی اونور بشه. پس وقتی که من میگم میخوام به صحبت‌های دیگران با دقت گوش بدم، یعنی بتونم این سه مرحله رو اجرا بکنم و مسلماً این قضیه این شکلیه که اگر قراره که من کاری رو انجام بدم، باید اون کار رو به صورت تخصصی و درست انجام بدم. امیدوارم تونسته باشم این نکته رو به عرض شما بزرگواران برسونم که همدلی یه کار تخصصیه. اگر نمیتونیم یه کاری رو انجام بدیم، اگر نمیتونیم باری رو از دوش کسی برداریم، لطفاً باری رو بر زندگی اون زیاد نکنیم. این که من میدونم این مسئله خیلی سخته، تو از کجا میدونی مسئله خیلی سخته؟ سکوت خیلی قشنگتر از حرفای نسنجیده است. واقعاً اینطوره. ما شاید بلد نباشیم همدلی کنیم، ولی بلدیم که سکوت کنیم. اگر واقعا یه چیزی رو بلد نیستیم، واقعا همینقدر ساده بگیم من واقعا نمیدونم تو این لحظه باید چی کار کنم، تو چی میخوای برات انجام بدم، چه کاری از دست من برات ساخته است، همین عبارت در بسیاری از پرونده ها ما رو نجات میده. امیدوارم که بتونیم در این بخش سطر آخر، یه آیتمی هست، یک شاخصی هست، این رو لطفا با هم بشنویم تحت عنوان سطر آخر، دوباره برمیگردیم و جنبندی مبحث.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شنوندگان برنامه با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت. من دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. میخوایم دقایقی رو با همدیگه در مورد ضرورت همدلی صحبت کنیم. همدلی یکی از اصلی ترین مهارت‌های ارتباطی هست که ما انسان‌ها به اون نیاز داریم. همدلی به ما کمک میکنه تا بتونیم تعامل عمیق‌تر و صمیمانه‌تر و توأم با درک بیشتری از همدیگه داشته باشیم و وقتی تعاملات مؤثرتر میشه که ما بتونیم خودمون رو جای فرد مقابل بذاریم، از دریچه نگاه اون به مسائل نگاه کنیم و بتونیم ببینیم که فرد مقابلمون چطور فکر میکنه و چطور احساس میکنه، تا بتونیم درک بیشتری از وضعیت اون داشته باشیم. همدلی با همزبانی یه مقداری میتونه و با همدردی میتونه یه مقداری متفاوت باشه. همدردی یعنی این که من دقیقاً میخوام احساساتی که اون فرد داره تجربه میکنه رو تجربه کنم و عرضم به حضورتون. اما ما در همدلی سعی میکنیم که تا حدودی خودمون رو جای فرد مقابل بذاریم، شرایط اون رو درک کنیم. پس بنابراین وقتی ما میخواییم همدلی کنیم، در ابتدا باید از خودمون این سوال رو بپرسیم که فرد مقابلمون چه احساسی داره و چرا این احساس رو داره تجربه میکنه، و بعد از اینکه متوجه احساس شدیم میتونیم برداشت خودمون رو از احساسش بیان کنیم و همدلی خودمون رو انعکاس بدیم، بازتاب بدیم. یعنی اینکه فردی که توی شرایط سختی به نظر قرار داره، ما میتونیم اون شرایط سخت رو ابتدا ببینیم که فرد مقابل چه احساسی رو داره تجربه میکنه و بعد اون رو بهش بازتاب بدیم. اینکه من متوجه هستم که تو در شرایط سختی هستی. بیان کردن همدلی یه جزء خیلی ضروری هست. گاهی اوقات ما متوجه میشیم که اون فرد در شرایط خوب نیست، اما بیان نمیکنیم. پس ما نیاز داریم تا بتونیم همدلی خودمون رو بیان کنیم تا فرایند همدلی ما تکمیل بشه. امیدوارم که همه ما بتونیم در روابطمون همدلی رو داشته باشیم و بتونیم صمیمانه با دیگران ارتباط برقرار کنیم و همدلانه با اونها رفتار کنیم. شاد و تندرست باشید.
دوستان عزیزم، مبحث سطر آخر رو با هم گوش کردیم. امیدم بر اینه که تونسته باشیم در این برنامه که کاری بود از گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت، تلاش برنامه نویسان و برنامه سازان رو به سر و سر انجام رسونده باشم. من دکتر مصطفی فروتن تمام تلاشم رو کردم که بتونم در انتقال مفهوم همدلی همدلانه در کنار شما باشم. امیدم بر این بوده و امید دیگرم اینه که در پناه خداوند متعال شاد و برقرار باشین. یا حق و خدا نگهدار.
یاد این شهیدان مایه طراوت دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دار و شهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دار و شهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی، راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دار و شهدای تهران منطقه 17.
بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر
Bolsh
شهبره اندیشه دنیا گردم اما در بند تقدیره در بند تقدیره مرا مگذار و مگذر
دلی دلی از غصه میگیرم مرا مگذار و مگذر مرا مگذار و مگذر
مرا
بعد از ظهر شما شنوندگان همراه شبکه رادیویی سلامت به خیر و نیکی باشه انشاءالله. دوستان، شبکه رادیویی سلامت یک شبکه تخصصی است در حوزه سلامت و تمام تلاشش اینه که در برنامه‌های مختلفی که از این شبکه تقدیم شما میشه به ارتقای سلامت جامعه و همینطور سلامت فردی شما دوستان بزرگوار کمکی کرده باشه. در برنامه‌های مختلف در توصیه پزشکان، پرستاران و متولیان امر سلامت بارها و بارها به زدن ماسک تاکید شده، به ویژه حالا که به هر حال کرونا انگلیسی رو هم در جامعهمون داریم و تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از استان‌های کشور نیستن که مورد کرونا انگلیسی در اونها شناسایی نشده باشه. این موضوع حساسیت ما رو خیلی بیشتر می‌کنه و مانع نمیشه از این موضوع که واکسن کرونا که به هر حال داره تزریق میشه و در دوزهای مختلف و واکسن‌های مختلف در جامعه و در کشور ما وجود داره، مانع این موضوع نمیشه که ما پروتکل‌های بهداشتی و این شیوه‌نامه‌های مهم رو رعایت نکنیم. چیزی که مهمه اینه که بنا به توصیه پزشکان در حال حاضر جوانان زیر 20 سال هم در معرض خطر هستن، برخلاف گذشته که می گفتیم کرونا بیشتر با افرادی که سالمندن یا بیماری خاص دارن ممکنه که خطر آفرین باشه، اما در حال حاضر متاسفانه برای همه اقشار جامعه این خطر وجود داره و می طلبد این موضوع که همچنان به شدت و بیش از پیش شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ویژه ماسک زدن رو رعایت بکنیم و از منزل خارج نشیم. دوستان، سخنگوی وزارت بهداشت به نقش تغذیه مناسب سالمندان در مقاومت در برابر کرونا اشاره کرد و گفته که به سالمندان توصیه میشه طی روز آب فراوان بنوشند، از منابع ویتامین سی شامل انواع میوه ها و سبزی ها در رژیم غذایی خودشون استفاده کنند و از مصرف فست فود ها اجتناب کنند. به دلیل کاهش جذب کلسیوم و ویتامین دی در بدن سالمندان توصیه میشه روزانه حداقل 2 لیوان شیر یا معادل اون لبنیات مصرف کنند. سالمندان از نوشیدن چای 1 ساعت قبل تا 2 ساعت بعد از غذا به دلیل تأثیر اون در کاهش جذب آهن و از مصرف مواد قندی و شیرین، غذاهای چرب، سرخ شده و پرنمک به طور جدی خودداری کنند. این مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم، دعوت می‌کنم که شنونده مجله پزشکی پاسخگو به مدت 1 ساعت از شبکه رادیوی سلامت باشید.
پاسخگو